با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه دیروز در حقیقت آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب شیعه‌گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز. بله، شروع کردیم به خوندن شیعه‌گری. پیشگفتار آقای محمد امینی رو من چند صفحه شو خوندم، ادامه بدیم اگر اجازه بدید.
خواهش می‌کنم. در خدمت.
کسروی شاید یگانه کسی باشد که در آن هنگام که گروه‌های سیاسی نیز در برابر کرنش دولت به تازش روحانیان و نهادهای شیعی بر قانونها و ساختارهای سکولار و مدرن خاموش بودند، خامه آتشین بر کاغذ می نهاد و به این رفتار می توفید و پیامدهای آن را پیش بینی می کرد. برگهای پرچم و نوشتارهای دیگر کسروی گواه این دلیری و تیزبینی اوست. در ماه‌های پایانی سال 1323 نوشت: راست است می‌بینیم دولت‌های ما با ملایان نیک ساختند. در این سه سال دیدیم که چه پشتیبانی‌ها به ملایان می‌نمایند و چه نقشه‌ها برای چیره گردانیدن آنها می‌کشند. دیدیم هنگامی که حاجی آقا حسین قمی از نجف آهنگ ایران کرد، رادیوی ایران تا مرز عراق به پیشواز او رفت و تو گفتی قهرمان لنینگراد را به ایران می آورد. راهپیمایی او را گام به گام آگاهی داد. دیدیم که دولت به او رسمیتی داد، رسمیتی که ما تا کنون معنایش را نفهمیده ایم و پیشنهادهای او را درباره چادر و چاخچور به رسمیت پذیرفت و پاسخ رسمی داد. دیدیم که پسر آقای حاجی ابوالحسن اصفهانی برای گردش به ایران آمد و آقای ساعد نخست وزیر آن زمان به همه فرمانداران و استانداران دستور فرستاد که پذیرایی های بسیار باشکوه از او کنند که رونویس نامه ها در دست ماست. دیدیم در این سه سال رادیوی ایران یک دستگاه ملایی گردید که کم کم روشان باز شد و پارسال و امسال روزه هم خواندند. اگر جلوگیری نشود، هر آینه سال آینده نوحه نیز خواهند خواند که خواندند و خانواده ها باید در پیرامون رادیو دایره پدید آورند و به هوای آن سینه کوبند و ترجیح های نوحه را خوانند. پایان نقل قول. پانویس: دولت به ما پاسخ دهد. برگ 11. ادامه متن. کسروی دریافته بود که رضا شاه زدائی با ناتوان ساختن ساختارهای سکولار همراه شده و از گستاخ شدن ملایان منبری در رواج اندیشه های خرافی و برانگیختن مردم به واپسگرایی بیمناک بود. در زمستان سال 1321 که کمبود خاربار بیداد می کرد، در کتاب خدا با ماست نوشت: می‌خواهند با دعا و نذر و روزه‌خوانی و میانجی برانگیزی یعنی شفاعت چاره کنند. ملایان و روزه‌خوانان به منبر رفته از جهان نکوهش‌ها می‌سرایند و مردم را از پرداختن به زندگی دلسرد بلکه بیزار می‌گردانند. پایان نقل قول. پانویس: خدا با ماست. برگ 7. ادامه متن. در همانجا از زبان یک منبری چنین بازگو می کند که گویا گرفتاری کمیابی و گرانی خاروبار جوراب به پا نکردن زنان و سینما رفتن ایشان است و پرخاش گویانه می نویسد که ای نافهم، خدا کینه زنان هوسباز تهران و تبریز را می جوید از بینوایان بوشهر و بندر عباس. کتاب خدا با ماست پیشنویس شیعیگری بود. کسروی بسیاری از آن اندیشه هایی را که سالی پس از آن در شیعیگری بر کاغذ نهاد و ایرادهایی که به این کیش گرفت در خدا با ماست آورده بود. در کتاب در پیرامون اسلام که چند ماه پس از خدا با ماست منتشر شد، کسروی شمشیر قلم را از رو بست. نقد او به باورهای اسلامی زمان خود که انگ سلفیگری را در پی داشت چنین بود. نقل قول: اسلام دوتاست. یکی اسلامی که پاک مرد عرب 1350 سال پیش بنیاد نهاد و تا قرنها برپا می بود و دیگری اسلامی که امروز هست. از آن اسلام چیزی باز نمانده. این اسلام نام، این دستگاهی که با دست ملایان می گردد، نه تنها سودی نمی دارد، زیانهای بزرگی نیز می رساند و مایه بدبختی می باشد. پانویز در پیرامون اسلام برگ‌های 4-7. اما ناگفته روشن است که انگ سلفیگری به کسروی که چنان باور استواری به خرد پرسشگر یا عقل نقاد و پیشرفت و سازندگی می داشت نمی چسبید. در همین کتاب در پیرامون اسلام نوشت، نقل قول: خرد که گرانمایه ترین داده خداست، باید هر کسی آن را نیک شناسد و پیروی کند، ولی مسلمانان این را نمی شناسند و ارجی نمی گذارند. این جهان همیشه در حال پیشرفت است. پیشرفت یک بند برجسته ای از آیین جهان می باشد و باید هر زمان نیکی های دیگری در آن پیدا شود، ولی مسلمانان وارونه این را می شناسند و در نزد آنان گذشته از اکنون و آینده بهتر می بوده. همان کتاب پیرامون اسلام برگ‌های 8-9. اندیشه هایی که شاید از سالیانی پیشتر در سر او پرورده شده بود، اینک در نقد به اسلام و شیعیگری بر کاغذ نهاده شد. او یکی از بنیادهای مهم اندیشه اسلامی را که باور به پایان پیامبری با پیدایش محمد ابن عبدالله است به پرسش کشید و نوشت که این خاص خداست که هر چند گاه یک بار جنبش خدایی رخ دهد و یک راه رستگاری به روی جهانیان بازگردد، لیکن مسلمانان آن را با اسلام پایان یافته می شمارند و بیخردانه دست خدا را بستند. در پیرامون اسلام برگ 9. در برانگیختن این پرسش ها نیز تنها به شیعیگری نمی اندیشید. نقل قول: اینها شش رشته گمراهی های مسلمانان است. اینها نادانی های مشایخ جامع الازهر، و علمای نجف می باشد. امروز اسلامی در میان نیست. آنچه در میان است کیش های پراکنده سنی و شیعی و کریم خانی و علی اللهی و صوفی و مانند این هاست. این دستگاه نه تنها اسلام نیست، دین هم نیست و خود بیدینی است. در پیرامون اسلام این گفته کسروی که قرآن بر پایه دانش‌های زمان خیش نوشته شده، خشم منبریان و پاسداران شریعت رسمی را برانگیخت. او در اشاره به شیخ حبت الدین شهرستانی نوشت که مصلحی در عراق پیدا شده که کتابی نوشته و چنین وانموده که پیغمبر و 12 امام ستاره شناسی نو را می شناختند. این ندانسته که اگر گفته شود پیغمبر اسلام همه چیز را می دانست، صد دشواری در زمینه قرآن و آیه های آن پدید آید. شنیدنی است که در قرآن، در سوره کهف، در داستان ذوالقرنین زمین را گسترده و هموار نشان می دهد و آن روز دانسته مردم همین می بود و این آقای مصلح از آن چشم پوشیده آیه هایی را یاد می کند که گرد بودن زمین و گردش آن را به گرد خورشید باز می نماید. همان کتاب در پیرامون اسلام برگ 29. در اشاره به اندیشه های چیره بر مسلمانان می نویسد که این دستگاه باید از میان برخیزد. این دستگاه اگر بماند پابند توده ها بوده، آنان را از پیشرفت باز خواهد داشت، چنان که تا کنون باز داشته. اکنون که در جهان جنبش دانش ها رخ داده و جهانیان برای پیشرفت آماده می باشند، این دستگاه اگر بماند بدبختی دامنگیر شرقیان گردانیده، آنان را برای همیشه در پس خواهد گذاشت. همان کتاب. اینکه اسلام سررشته‌داری را به دست خلیفه یا اولوالعزم سپرده و فرمانبرداری او را به همه کس بایا، یعنی بایسته، ضروری، واجب گردانیده، مناسب دنیای امروز نمی‌داند و می‌نویسد مشروطه یا سررشته‌داری توده بهترین راه سررشته‌داری یعنی حکومت است و امروز بیشتری از توده‌های پیشرفته از آن سود می‌جویند و در سایه آن نیرومند گردیدند. همان کتاب می‌افزاید در زمان اسلام سررشته‌داری یا حکومت رویه فرمانروایی می داشت و خودکامانه می بود و برای سررشته‌داری توده یا حکومت دموکراسی که بهترین رویه سررشته‌داری است زمینه آماده نمی بود، ولی امروز در سایه بلندی اندیشه ها زمینه برای سررشته‌داری توده آماده گردیده و بیشتری کشورها آن را پذیرفتند. میگوییم اسلام یا مسیحیگری یا زرتشتیگری کهن گردیده، یا میگوییم از آن این زمان نمی باشد. همان کتاب برگ 46. شیعیگری که نخستین ویرایش آن 8 ماه پس از پیرامون اسلام به چاپ رسید، در برگیرنده پرسش ها و ایراد هایی بود که کسروی در نوشتار و گفتارهای پیش از آن به اسلام آن روز و شیعیگری گرفته بود. شیعیگری با گرد آوردن آن پرسش ها و داوری ها در یک جا کار جنجال برانگیزان و دشنامگویان را آسان تر کرد. افزون بر این، روش جدلی بکار گرفته شده در این کتاب که با منطقی بسیار استوار و دانش او بر قرآن و چیرگی بر زبان عرب همراه بود، خشم شریعت مداران را بیش از پیش برانگیخت. به هر روی، کسروی از نوع اندیشی شیعی به نوع اندیشی اسلامی و سرانجام به پاکدینی و کنار نهادن همه دینهای پیرامونش رسید. درست یا نادرست بر آن بود که دگرگونی ایران و بهبود زندگی مردم شدنی نیست مگر با پذیرش دگرگونی هایی در باورهای دینی توده و کنار نهادن ارزش های فرهنگی فرومایه و آنچه را که او روش های بی بنیاد آیین چیره بر ایران می خواند. داوری کسروی پیرامون دین، اسلام و شیعیگری هرچه بود در این جای گفتگو نیست که او تا پایان زندگی پربارش خداپرست ماند و در همه نوشته‌هایش و از جمله در شیعیگری که بهانه‌ای برای کشتن او شد، قرآن را ستایش می‌کرد، از پیامبر اسلام به نیکی سخن می‌گفت و او را پا پاک مرد عرب می‌خواند و علی ابن ابی طالب را به راستگویی و پاک دامنی می‌ستود، اما افزود که قرآن برای زمانهای گذشته بوده و در زمان اسلام دانش‌های کنونی نمی‌بوده و مردم عرب جز آگاهی‌های ساده نمی‌داشتند، لیکن پیداست که در این زمان با آن زمان کاری انجام نتواند گرفت و آن پیروی که اسلام از دانسته‌های زمان خود کرده امروز جز مایه رمیدگی نتواند بود. همان کتاب. با این همه پرخاشگری بی‌پروای او به باورهای هزار ساله‌ای که هر روز از منبرها گسترده می‌شد و او آنها را آلودگی‌های اسلام می‌نامید، آن درخت کهن اندیشه‌های واپسگرایانه را تکانید و به گفته یکی از پژوهشگران همشهری و هم دوران کسروی، مرغکانی که بر بالای آن درخت لانه دارند به پر و بال زدن واداشت و به گفته دیگری پلنگ خفته دین یا شاید دین مداران را بیدار کرد. پانویس ناصح ناطق و جعفر رائد. ادامه مد. کاری را که کسروی به انجامش برخواسته بود خواهناها میبایست که واکنش روحانیان را در پی داشته باشد، اما خود کسروی هم پیشبینی نمیکرد که واکنش ایشان آنچنان دشمنانه باشد و با پشتیبانی گروهی از دولتیان همراه گردد. افزون اینکه از گیرودار مشروطه و بابی خواندن آزادی خواهان از سوی ملایان مشروع خواه این گونه رفتارها فروکش کرده بود و گمان بر این بود که تکفیر و محدور و دم خواندن از دین برگشتگان یا منتقدان به آیین‌ها دست کم از زندگی شهری ایران رخت بربسته باشد. شوربختا که چنین نبود. در آن دوران گشایش جامعه پس از شهریور 1120 که کارزار رضا شاه زدائی بر سپهر سیاست ایران چیرگی یافته بود، نخستین واکنش ها به نوشته های کسروی، ناسزاگویی های اهل منبر، چاپ نوشتار در روزنامه ها و سرانجام شکایت به دادگاه بود. پس از چاپ دو کتاب کسروی، خدا با ماست در زمستان 1121 و در پیرامون اسلام در تابستان 1122 و سپس اسرار هزار ساله حکمی‌زاده که در پیوست پرچم شماره 12 در مهر ماه 1322 پخش شد، واکنش اهل منبر و بازار که سفر آیت الله قمی از نجف به ایران آنها را برانگیخته و پرشور کرده بود بالا گرفت. پس از آنکه در بهمن 1322 کسروی چاپ نخست و فشرده شیعیگری را در شماری اندک پخش کرد، بانگ ناسزاگویی به کیوان رسید و پرخاش جای خود را به تکفیر و شورش داد. در مراغه یکی از هواداران کسروی به این انگیزه که دسته های عزاداری و سینه‌زنی را نادرست می دانست مجروح شد و در تبریز یکی از نزدیکان کسروی به دست طلبه‌ای کشته شد و گروهی از اوباش شهر قانون آزادگان را تاراج کردند. در همان بهمن ماه پس از چاپ شیعیگری، گروهی از روحانیان و بازاریان به پیشوایی شیخ سراج انصاری که پس از سالها زندگی در عراق به تازگی به ایران بازگشته بود، دکتر فقیهی شیرازی و آیت الله سید نورالدین شیرازی پرچمداران برخورد به کسروی شدند و در سودای خاموش کردن کسروی به دادگستری شکایت کردند و او را بیدین و از دین برگشته خواندند. پانویس شیخ مهدی سراج انصاری، نام‌آور به سراج الواعظین، فرزند روحانی سرشناس آذربایجانی شیخ عبدالکریم کلیبری انصاری بود که در نجف زاده شده و چند سالی در تبریز میزیست و سپس به زادگاه خود بازگشت و سرانجام در 1321 از کاظمین تبعید شد و به ایران آمد. از نخستین کارهای نوشتاریش کتابی به نام شیعه چه میگوید در پاسخ به کسروی بود. جمعیت مبارزه با بیدینی را هم او بنیان گذارد. سید عبدالکریم فقیهی شیرازی، فرزند حاج اسماعیل فقیهی، داماد و هم‌اندیش آیت الله کاشانی بود که از سال 1325 روزنامه پرچم اسلام را منتشر می‌کرد و در دوره 17 مجلس شورای ملی که در تهران میزیست از خرم‌آباد انتخاب شد. ادامه متن. کار بیدین خواندن کسروی از این هم فراتر رفت و کسانی از منبر و در نوشتار و گفتار چنین پراکندند که کسروی در جشن کتاب سوزانش قرآن به آتش افکنده است، که کسروی در نخستین شماره پرچم هفتگی در سال 1323 به ایشان پاسخ داد و یادآور شد که این انگ قرآن سوزی را آخوندهای تبریز سالیانی پیشتر برای بدنام کردن مشروط خواهان به کار برده بودند. کسروی در پیشگفتار بخوانید و داوری کنید که باز چاپ شیعیگری با افزوده هایی بود نوشت: 4 ماه پیش کتابی درباره کیش شیعی به چاپ رساندیم و آن کتاب بدانسان که پیش بینی کرده بودیم مایه های و هوی گردید. دولت بهانه پیدا کرده کتاب را باز داشت و داستان را جرمی پنداشته به دادسرا فرستاد تا پرونده‌ای پدید آید و در دادگاه کیفری داوری شود. به گفته کسروی در کتاب دادگاه کسانی مانند عبدالحسین حجیر وزیر کشور، محمد ساعد مراغعی نخست وزیر، محسن صدر صدرالاشراف وزیر دادگستری در هنگام آغاز شکایت، حاج شیخ اسدالله ممقانی مجتهد آذربایجانی و وزیر دادگستری دولت ساعد، محمد حسین جهانبانی رئیس شهربانی دولت سهیلی، سرتیب کریم قوانلو فرماندار نظامی تهران، مهدی دادور وثوق الدوله استاندار آذربایجان و گروه بسیاری از روحانیان و از جمله امام جمعه تهران از این شکایت پشتیبانی می کردند. جز جلوگیری از پخش چاپ نخست شیعیگری پرونده دادسرا به جایی نرسید. پانویس. برای آگاهی بیشتر از چگونگی این شکایت به کتاب‌های دولت به ما پاسخ دهد و دادگاه که کسروی در سال 1123 به چاپ رساند بنگرید. سندهای فراوانی که گواهی‌اند بر همکاری و هم اندیشی وزیران دولت سکولار با کسانی که به انگیزه‌های دینی خواهان جلوگیری از چاپ کتاب‌های کسروی و کوشش پیروان او بودند اینک در دست است که دو نمونه از آنها را در اینجا بازگو می کنیم. در 26 بهمن 1322 چند تن از آخوندها و بازاریان مراغه به وزارت کشور تلگراف زدند و خواستار جلوگیری از پخش شیعیگری و دستگیری ضیاء مقدم و شرکا شدند. عبدالحسین حجیر وزیر کشور در پاسخ به این درخواست غیرقانونی به استاندار آذربایجان تلگراف زد و با وامگیری از همان زبان آخوندهای مراغه دستور داد که به شکایت اهالی مراغه از عملیات ضیاء مقدم و شرکای او رسیدگی نتیجه اعلام فرمایید. 3 ماه دیرتر همان وزیر کشور در پاسخ به شکایت جمعیت آزادگان به تاراج دفتر ایشان از سوی جمعی اجامیر و اوباش در تبریز و مراغه به ساعد مراغعی وزیر کشور گزارش داد که چون اقدامات طرفداران کسروی مخالف با انتظامات محل و مصالح کشور بوده و موجب شکایت عدیده اهالی محل شده بود، استانداری تبریز از عملیات جمعیت مذکور جلوگیری نموده است. پانویس آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده های احمد کثرت. وزیر کشور درس خوانده و متجدد نیازی به این نمی‌دید که بنویسد این رفتار و دستور او بر پایه کدام قانون بوده و چرا کارکنان شهربانی با میرزا حسین واعظ، میرزا کاظم شبستری، سید اسماعیل روضه‌خوان و گروه دیگری از منبری‌ها و بازاریان در یورش به دفتر کانونی که از آن کسروی بوده دست داشتند. مهدی دادور، استاندار آذربایجان، از این هم فراتر رفت و در تلگرافی که به تاریخ 9 فروردین 1323 به محمد ساعد مراغعی نخست وزیر فرستاد، مژده داد که موضوع کسروی را البته خاطر مبارک مسبوق است. شهربانی مرکز به شهربانی تبریز تلگراف کرده که کتاب‌های او را جمع‌آوری کنند. موضوع کسروی با تحریکاتی که در کار است فساد برپا خواهد شد. مستدعی 4 نفر مریدان او را که شهربانی اخیراً صورت داده از ادارات اینجا به فوریت خارج نمایند. شرم‌آورتر از این، درخواست آقازاده درس خوانده و متجدد یکی از بزرگترین زمینداران آشتیان رفتار دولتی است که بنا بود پاسداری از حقوق شهروندان و انجام و اجرای قانون از شمار وظایفش باشد. در نشست 12 هیئت وزیران، سران دولت سکولار به جای پاسداری از حقوق شهروندانی که گناهشان هواداری از کسروی بود و به جای رودررویی با اوباشی که به نام دین جنجال می کردند، بران شد که 4 تن را به گناه خواندن و گفتگو پیرامون نوشته های کسروی از گمرک و ژاندارمری بیرون کنند. پانویس: این رفتار شرم‌آور محمد ساعد مراغعی، مرتضی قلی بیات، مصطفی عدل، محمود نریمان، عبدالحسین حجیر، سرلشکر علی ریاضی، دکتر قاسم غنی، محمود فاتح، اسدالله ممغانی، امان الله اردلان، دکتر محمد نخعی، ابوالقاسم فروهی، حمید سیاه و ابراهیم زند را که هر یک کسی و بزرگی بودند چگونه میتوان پذیرفت؟ چگونه میتوان پذیرفت که دکتر قاسم غنی، پژوهشگر درس خوانده در اروپا و شیفته آناتول فرانس، یا فرزند حاج سیاه، پیشگام مدرنیته، و یا رهبران آتی جبهه ملی و تنی چند از چهره‌های برجسته دیوان سالاری و دولت مدرن ایران به جای پاسداری از حق کسروی در آزادی بیان با تیر اندیش ترین نیروهای اجتماعی در خاموش کردن او همراه شوند؟ برای مهدی دادور این کارهای فرومایه دولتیان کافی نبود. او 20 روزی پس از آن رایزنی شرم‌آور وزیران به ساعد مراغعی گله کرد و با فرستادن نامه علمای اعلام آذربایجان از سستی دولت در رفع قائله کسروی سخن گفت. در آن نامه که به دستینه امضای سید ابراهیم میلانی، عبدالحسین قروی، سید هادی خسروشاهی، سید مهدی انگجی، سید کاظم شریعت مداری و تنی دیگر از ملایان تبریز رسیده بود، آنها درخواست کردند که گیومه عرایز ما را به پیشگاه مقدس اعلی حضرت همایون خلدل الله ملکه خداوند جاوید گرداند فرمان روایی او را برسانید، و هشدار دادند که اگر شخص مزبور و نشریات او قدغن و ریشکن نگردد و به کیفر مناسب قتل نرسد، هیچ گونه خواطر جمعی به دوام امنیت و برقراری اوضاع نخواهد بود و عواقب وخیمه را در بر دارد. خب وقتمون تموم شد. آقای رحیمی هنوز پیشگفتار آقای امینی تموم نشده، ادامه داره. فکر کنم یک جلسه دیگه این پیشگفتار تموم میشه و میرسیم به خود اصل کتاب کسروی.
در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش می‌کنم.
آخر هفته خوبی داشته باشید.
شما هم همچنین و برای شنوندگان عزیز هم تعطیلات خوبی آرزو می‌کنم تا بعد.
خواهش می‌کنم. روز بخیر.